بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. این مسئله نشوز زن و اختیاراتی که اسلام در این زمینه به مرد داد شاید بشود گفت حیضان آمیزترین موضوعاتی است که ما داریم. همینجوری که در جمعه ما هم مطلب بیش از هر مطلب دیگر تولید هیجان کرد که توجیه این چی؟ و چون قرار شد که بیشتر در اطراف این بحث استقرار بشه و سوال جواب بشه، در حقیقت بحث امروز ما متمم همون بحث‌های گذشته، برای این که اگر ایرادی باز هم هست که مثل این که قسمتی از ایرادهای دو هفته پیش ادعا کرد که در هفته گذشته هم شده، باز هم میخوام ببینیم اگر بحثی ایرادی هست از در این مطالب. انسان باید که به ریشه اشکالات و ایرادات توجه کنه، یعنی نه صرفا جنبه احساسات در نظر بگیرد. این مسئله از شؤون مسئله همون حکومت خانوادگی است که اسلام در محیط خانوادگی حکومت را به مرد داده است. حاکم در نظیر حاکمی که در اجتماع هست، حاکمی که الزاماً هم موظف است عادلانه حکومت بکند، این حاکم را مرد را این حاکم قرار داده است. اینجا ما یه مسئله ای را باید عنوان بکنیم و سؤال بکنیم، اون این است در اجتماع بزرگ، در اجتماع مدنی، حکومت فردی مردود و مفرود است بدون شک. یعنی اینکه یه نفری بخواد حکومت بکند در دیگران، این جهت دیگه جای شک و شبهه‌ای که حکومت عادلانه اون حکومتی است که خود مردم به وجهی او را انتخاب کرده باشند، یعنی حکومت مردم بر مردم باشد. به علت این جهت که یه طبقه ای یا یه افرادی به ذات، یعنی بدون انتخاب خودشون حاکم باشد و یه افراد دیگری بدون اینکه خودشون خواسته باشن محکوم باشن، این یک ظلم شمرده می شود. ظلم هم که به اصطلاح یه امریست که عقلا قابل تغییرش نیست، استثناء پذیر نیست که بگیم که در یه مورد بالخصوصی ولو به واسطه یک موجباتی استثناء در این مورد بالخصوص این ظلم تجویز شدن استثناء پذیر نیست. قرآن خودش هم یه اصلی تأسیس کرده است که ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ینهى عن الفحشاء والمنكر والبغی. و از قدیم همین اصل در اسلام شناخته شده است که امکان ندارد که یک قانونی از قوانین اسلام بر پایه ظلم برقرار بشه. یعنی اگر یک چیزی کشف بشود ظلم است، این خودش عینا کشف این است که در حکم شرعی هم در این زمینه بر حرمت این کار. ما
ما میخوایم ببینیم که در همین اجتماع مدنی که قطعا همین جور است، مطلب همین طور است، یعنی صحیح ترین حکومت ها یا حکومتی که تنها اون نمیتوان گفت که با ادارتی عادلانه هست، حکومتی است که ناشی از رأی و عقیده و انتخاب خود محکومین باشد. غیر از این باشد ظلم است. با رنگ ها و شکل های مختلفی که حکومت ها دارد در همه همین رنگ میدن، در همه این ها میگم بالاخره مردم خواستن. حتی حکومت های سلطنتی رو میدونی میگه اصلا ملت این رژیم را پسندیده است، برای اینکه بخوان تصویرش کنن میگن این را ملت خودش این رو میپسندد، یه انتخابی که خود ملت کرده است و قانون اساسی خود. همین را ما میخوایم که یه خورده بشکافیم. آیا نفس حکومت کردن فردی بر فرد دیگر بدون اون که اون فرد دیگر او را انتخاب کرده باشد از خود این ظلم است؟ یعنی قطع نظر از طرز عمل و رفتاری که این فرد حاکم بر این فرد محکوم یا افراد محکوم می کند، هر جور این فرد حاکم با فرد محکوم رفتار بکند، ولی همین که دو فرد، یکی حاکم باشد دیگری محکوم باشد و محکوم این حاکم را خودش برای خود انتخاب نکرده باشد، آیا این فی حد ذاته ظلم است؟ قطع نظر از هر گونه رفتاری که این بکنند. یا نه، صرف این که فردی بر فردی حکومت بکنند و فرد محکوم این به انتخاب نکرده باشد ظلم نیست، بلکه عمل این ممکن است ظالمانه باشد و سر این که در اجتماع چاره ای نیست از این که باید حاکم را محکوم انتخاب کرده باشد، سرش این است اگر غیر این باشد عملا منتهی به ظلم می شود، نه این که خود این فی حد ذات ظلم است. برای چی؟ برای این که روی اصلی که خب مسلم و قطعی شده است که زندگی اجتماعی انسان در عین این که میگن طبیعی است، اون قدرها هم طبیعی و غریزی نیست. مثلا این معروفی که از دوره یونان به ارث رسیده است که انسان به طبع اجتماعی است، یه عده آمدن گفتن خیلی دروغ است که انسان به طبع اجتماعی است، یعنی انسان به حسب غریزه اجتماعی آفریده نشده است، بلکه بل اجبار انسان اجتماعی، یعنی احتیاجات او را مجبور می کند که تن به زندگی اجتماعی بدهد و الا انسان به طبع انفرادی آفریده شده است و غریزش ایجاب می کند که فقط منافع شخص خودش را تأمین بکند، ولی وقتی که می بیند که اگر بخواد منافع شخص خودش رو تأمین بکند به تنهایی قادر نیست، علی‌رغم این حس منفعت خواهی و منفعت طلبی خودش، علی‌رغم این تن به زندگی اجتماعی میدهد، یعنی از قسمتی از حقوق فردی خودش به قول این فلسفه‌ای که طرفدار این نظر هستند، از قسمتی از حقوق و خواسته های خودش علی رغم میل و طبیعت خودش صرف نظر می کند و برای خودش و اجتماع را انتخاب می کند و به نفع اجتماع از اونها صرف نظر می کند، برای اینکه می بیند در حال انفرادی نمی تونه خواسته های خودش تأمین بکند. بعد زبور اصلا نمیشود گفت که اجتماعی آفریده شد، اصلا غریزتا اجتماعی شد. یعنی از او از خواستهای او این خواستهای اجتماع است، ولی انسان اینجور نیست که خواستهاش همون خواستهای اجتماع باشد. انسان خواستهای فردیش ممکنه با خواسته اجتماع هماهنگی داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. اجباراً برای این که میبیند که اگر تن به اجتماع ندهد اون باقی خواسته هاش هم از بین میرود، از اون خواسته هاش دست در میکند. اخلاق اینجا به وجود میاد. اخلاق یه امر اکتسابی و یه امر عادی. این عادت را در بشر برای این تعمیل میکنند که از فشار غریزه که رو به سوی فردیت است کاسته بشود و حالت فرد را تطبیق بدهد به اجتماع. یعنی برای فرد فرق نمی‌کنه راست بگه یا دروغ بگه، واسه بخرید اخلاق میاد به حکم عادت و تلقین و توصیه ها و این حرفا اینقدر به اون میگوید تا راستی را به شکل عادت در بیاورد و دروغ را ضعیف بکنه در وجود او. به علاج اخلاق احتیاج، چرا زنبور عصب احتیاج به اخلاق ندارن؟ به جهت همونی که خواسته اجتماع است، همون را به حکم طبیعت به او داده شده. از این رو اگر فردی در اجتماع در فرد دیگر حکومت بکند، چون فرد به ذات و به طب منفعت پرست آفریده شده است، یعنی اگه اختیارات رو به فرد بدم، مسیر اولیش این است که منافع رو به طرف خودش انتخاب بکشاند. هر فردی هر طبقه ای که حکومت بکنن دنبال همون غریزه فردی و خودش میرود، چون واقعا به طب به اون معنا که اشتباهی نیست. از این جهت پس در اجتماع مدنی همیشه حکومت فرد بر سایر افراد مستلزم ظلم، عملا مستلزم ظلم است. یه حدیثی هست از رسول اکرم فرماید من ملک است تأثر، یعنی هر کسی که قدرت در اختیار بگیرد مالک بشود دنبالش استیصار. یعنی اگر میخواید یک نفر استیصار نکند، اصلا قدرت رو در اختیار او قرار ندید. این قدرت در اختیار او قرار بدید چون بازش استیصار هست. استیصار بر مقابل ایثار. ایثار یعنی غیر را بر خود مقدم داشتن، استیصار یعنی خود را بر دیگران مقدم داشتن، خود را بر دیگران مقدم داشتن. پس این اجالتا این دو فرضیه ما در اینجا داریم. یکی این که یک فرد بر فرد دیگر بدون اختیار و انتخاب او حکومت بکند خودش فی حد ذاته ظلم است، قطع نظر از عملی که انجام میدهد یا بگید سوء استفاده ای که میخواد از این کار ممکن است از این کار بکند یا نکند. یکی این که نه، خودش فی حد ذاته ظلم نیست، چون بشر منفعت طلب و خودخواه آفریده شده است، اگر فردی بر فرد دیگر حکومت بکنند عملا ظلم میکنه. پس میگن همچه حکومتی نیست مگر در انتخاب افراد دیگر. وقتی که ریشه اصلی منبع اصلی حکومت افراد محکوم بودن، خصوصا اگر فرد حاکم هم قابل عدل و قابل مدت حکومتش هم موقت باشد، خود این جلو به استیصار او رو میگیرد. یعنی اون کسی که مردم او رو انتخاب میکنن برای 2 سال برای 4 سال برای 5 سال به عنوان نماینده به عنوان رئیس جمهوری، چون قدرت از محکوم ناشی میشود، باز بالاخره حکومت او از این پیدا شد. این مجبور است برای این که تمایل اینها رو جلب کنند، در مدتی که بر اینها حکومت میکنند مجبور است که خواسته های اینها را رعایت کنند. توجه کردید؟ اینجور پس بگیم منشأش اینجا ولی آزاد اشخاص میگن آقا حکومت فردی مانعی ندارد به جهت اینکه خب ما می‌بینیم که مثلا حکومت زنبور اسد یا حکومت فردی، حکومت انتخابی نژادی هم هست. جواب اینه که اونها با ما فرق دارن. انسان با غیر انسان از این جهت فرق داره. انسان خودخواه فردی آفریده شده است و اونها اجتماعی آفریده شده. این مسئله در این زمینه قهرن در حکومت معصوم هم این سوال پیش میاد. حکومت معصوم طبق عقیده مذهبیون که ما پیغمبر را معصوم میدونیم، اگر حکومت کردن فرد بر فرد دیگر ذاتاً ظلم باشد، قطع نظر از عملی که او انجام میدهد، حتی پیغمبر را اگر بخواد بر مردم بدون انتخاب مردم حکومت کرده باشه، بازگاهی ظلم است. خدا نمیتونه به او، خدا بود نمیتونه کار در باره خدا قرار بسازه. یعنی خدا هم هرگز این اجازه رو نمیدهد، یه معصوم را هم حاکم نمی کنه، چون نفس این عمل ظلم است. اما اگر شق دوم باشد، مانعی ندارد به این که یه فرد معصوم که مسئولیت دارد از ظلم و او قطعا خواهناها خدمت می کند و هیچ وقت ظلم نمی کند، مانعی ندارد که حکومت او حکومت انفسادی باشد. عین این سؤال در حکومت پدر بر فرزند هم مطرح است. در دو هفته پیش عرض کردم این اختیارات، آیا به پدر میتوان اختیار داد نسبت به فرزند؟ اختیارات به او داد، مراقب فرزند باشد، تربیت بکند فرزند را، اگر انحرافی از فرزند دید عرض کنم که فرزند را نصیحت بکند، موعظه بکند. احیانا اگه احتیاجی به سختگیری و تعذیب داشت، تعذیب بکند. البته هر جا اگه ما میگیم سختگیری جایزه، ملاحظه روانی مثلا میکنیم که خشونت کردن بر طفل از سر عملش بده از لحاظ تربیتی، و الا اگر ما احراز بکنیم در یک جا از لحاظ تربیتی از سر عمل سوء ندارد، بلکه از سر عملش خوب است. یه سیری دادن در یک جا اگه احساس بکنیم که به نفع این فرزند است، آیا از نظر اخلاقی، از نظر ظلم و عدالت جایز است این حق را به پدر بدهند یا جایز؟ ما اینجور میگیم، ما میگیم که صرف حکومت کردن فردی بر فرد دیگر اگر منتهی به عملی که اون عمل ظلم باشد نشود، خود این حکومت فی حد ذاته ظلم نیست. البته این حکومت هم باید در شرایط مساوی اگر بخواد باشه که ترجیح بلا مرجح، یعنی اگر در یک جایی اجتماع طبیعی شد، نه مثل اجتماع انسانی که قرار دادی، اگر اجتماع طبیعی شد، یعنی پیوندی غیر از اون پیوندی که ضرورت زندگی ایجاب میکنند، یک پیوند طبیعی اگر دو نفر رو با یک دیگر متصل کرد، از کلی در اجتماع پیوند طبیعی نیست. افراد که با یک دیگر اجتماع پیدا کردن اجباراً ایجیاز نر مجبور کرده است که بیان اجابتاً با هم دیگر همکاری بکنن، چون بتونن بر ضد طبیعت قیام کنن، یا بتوانن بر ضد افراد دیگری که از خودشان قوی تر است قیام بکنن، بتوانن یک سلسله کارها را که انفرادی نمیتونن انجام بدن به اشتراک یک دیگر اینجا انجام بدن، و الا علائق طبیعی نسبت به یک دیگر را دارن. یعنی خودشون با یک طبیعت این دوتا را خودشون را فی حد ذاتی به یک دیگر متصل نکردن. اتیاجات اینها را متصل کردن، یعنی انتخاب کردن همزیستی را، نه طبیعت این دوتا را، همزیستی این دوتا را با یک دیگر طبیعت خلق کرده باشد، خودشون همزیستی را انتخاب کردن. اما یکی اگه اجتماع طبیعی بود، یعنی نفس همزیستی را طبیعت آفریده باشد. یعنی یکی از احتیاجات این فرد خود این فرد است، نه همکاری با این. و یکی از احتیاجات شدید اون فرد خود این فرد است، نه چیز دیگر. و شدید میشه به زندگی زنبورهای عصبی اینها. قدر مسلم که جایی هیچ سردیده نیست، اجتماع پدر خانواده با فرزندان خانواده اینقدر طبیعی. یعنی خود این همزیستی در طبیعت خلق شده، نه اینکه پدر و فرزندان که با هم دیگر زندگی میکنن حساب میکنن، پدر حساب میکنن بینه که نه اگر این همکاری فرزند را انتخاب نکنه به تنهایی به سخت میگذاره، که فرزند هم حساب میکنه اگر همکاری پدرش نکنه به سخت میگذاره. مقصد که علاقه از طرف پدر شدید است، از طرف فرزند، از طرف اونی که زیاد احتیاج داره که فرزند است علاقه شدید نیست، از طرف اونی که از لحاظ فردی بی‌نیازه علاقه شدید است. اینجا خود پدر نفس فرزند را یکی از احتیاجات خودش میداند، یعنی از خود اینه میخواد، خودش میخواد، از آسایش تن خودش صرف نظر میکنه که خود اینه داشته باشد، خود اینه داشته باشد. و هم چجور با این مثل یه شی استفاده بکنم فرق نمی کنه، مثل این که آدم میخواد یک فرش داشته باشه، یک قاضی رو داشته باشه، میخواد یک بچه تو خونش باشه، ولی که این بچه دارم رنج ببره توی این خونه، یا نه اونی که اون احتیاجی که در طبیعت در وجود این آفریده است، این است احتیاج به شخص این فرزند به علاوه آسایش این فرزند و خوشی این فرزند و سعادت این فرزند و خوشحالی این فرزند و نشاط این فرزند. سعادت این را به خود این و به سعادت این وابسته است. نکته را توجه داشته باشید. یه وقت آدم بگید آدم به نوکر هم احتیاج داره، نه او غیر از این احتیاج طبیعی نیست. این احتیاج طبیعی که پدر به فرزند داره به شخص این فرزند احتیاج داره، نه به همکاری او، به شخص این هم که احتیاج داره، به شخصش به علاوه خوشی او، به علاوه سعادت او، به علاوه سلامت او. یعنی یه پدری اون وقت خوشبخت و سعادتمند است که بچهش بچه داشته باشه، فرزندش سالم هم باشه، با نشاط هم باشه، شاداب هم باشه، خندان هم باشه، اون وقت این پدر سعادتمند. روی این حساب جلوی ظلم پدر بر پسر همیشه گرفته شده، یعنی این حاجت طبیعی جلو ظلم بگرفته. این تفاوت با اجتماع مدنی در اینجا برقرار است. خود طبیعت عملا جلو این ظلم رو گرفته است، یعنی ظلم به او ظلم به نفسه، برای این ظلم به نفس است. در بیر خوب مگه ظلم به نفس نمی شود؟ میگیم چرا؟ اتفاقا ظلم به نفس هم می شود، ولی ظلمی که پدر بر فرزند می کند از نوع ظلمی است که به خودش می کند. اون هست، یعنی علتش جهالت و نادانی. انسان مگه به خودش ظلم نمی کند؟ به تن خودش ظلم نمی کند؟ در اثر یک جهالت هایی، یک خرافه هایی، در اثر نادانی هایی به تن خودش هم ظلم می کند، به روان خودش هم ظلم می کند. راه علاجش این است که راه علاجش این نیست که ما علاقه انسان را از خودش سلب کنیم، راه علاجش این است که راه نمایی بکنیم جهالت ازش رفع کنیم. پدران به فرزندان خودشون ممکن است ظلم بکنن، اما ظلم از روی علاقه و دوستی، یعنی میخواد خدمت بکنن، میخواد خوب بکنن، بد میکنن. این از همون ظلم به نفس است، ظلم شخص به فرزند این ظلم به نفس است که ریشش جهالت و نادانی. به عقیده ما زوجیت یک احتیاج طبیعی است، یعنی یک مردی و یک زنی اگر با یک دیگر عائله تشکیل میدهند اجتماع منزلی را انتخاب میکنند، این با اجتماع مدنی متفاوت است. اینجور نیست که حساب میکنم من احتیاجاتی دارم اونم احتیاجاتی دارد، برای اینکه این احتیاجات رفت بشه خوبه با هم دیگر زندگی بکنیم. ممکنه شما بگید اینجور اتفاق هست به جهت که یک فشار جنسی و غریزه جنسی دارد، اونم یک فشار جنسی و غریزه جنسی، این میخواد غریزش از وجود او اشباع بکنه و غریزش از وجود این میخواد اشباع بکنه. از قضا اینجور نیست، بالاتر از این است. این مسئله است که امروز علمای امروز هم شدیداً این مطلب رو عقیده دارن که علاقه انسان به زوج، علاقه انسان به همسر قانونی مافوق علاقه جنسی، یعنی اون میل جنسی است. مثل فرسون که علاقه ای که به یک علاقه ای که موقف فرسون به یک زنی پیدا میکنه برای این که غریزه خودش رو دفع کنه، یعنی نظر انسان به زن و نظر زن به شوهر از قبیل نظر به اشیاء نیست که فقط به خاطر رفع حاجت انسان او رو دوست دارد، بلکه واقعا در خلقت طرح اتحاد و یگانگی ریخته شده است. اتحاد و یگانگی دروغ در متن خلقت ریخته شده است. من نمیتونم حالا این جهت را حتما بگم که به حدی همون علاقهی که پدران بر فرزندان دارن، ولی اگر به اون حد هم نیست گاهی وقتا ممکنه به همون حد هم باشه، من نقص را نمی کنم. ولی اگر فرزند بگیم به اون حد نیست، چیزی هم کمتر از اون نیست. ازدواج واقعا پیمان دروع هست، نه همکاری، نه شرکتی، دروغ که ازدواج شرکت هست. و همین دروغ آقا منشه احضار حرف شده هست. ازدواج شرکت شرکت، خب دو نفر میخوان از وجود یک دیگر بهره‌مند بشن، این دو نفر را برای یک دیگر مثل دو شی حساب کردن، مثل این شرکت های عادی که دو نفر شرکتی تأسیس میخوان همکاری کنن به سودی بیشتر. ما فوق سود در کار است، یگانگی در کار است، ازدواج حقیقی همین است و پایش هم در طبیعت برای همین ریخته شده است، نه به زور باید این را به شرط همین کرد، پایش هم برای همین ریخته شده است. میخوندم در همین دو چهار پیش در کتاب این کتاب انسان وجود ناشناخته، یه وقتی من خودم روی امید دلیلم فکر کرده بودم که چرا ازدواج در اسلام پیمان مقدس شناخته شده است. بعد که دیدم که این چیزم داره البته خیلی خوشحال شدم. من برای سه راه به دست آورده بودم، پیدا کرده بودم. یکی این که ازدواج یک مکتب اخلاقی است برای بشر، اولین گامی است که انسان از خودپرستی به سوی غیر دوستی برمی دارد. یعنی انسان تا ازدواج نکرده هنوز درست در او عالم و خودخواهی تن و خودش تنها فقط درباره لباس خودش فکر می کنه، درباره شکم خودش فکر می کنه، درباره تفریح و گردش خودش فکر می کنه. وقتی که ازدواج می کنه اولین بار است که احساس می کنه که گامی به سوی غیر دوستی برداشته، یعنی که به سرنوشت یک نفری اونجور علاقه مند است که به سرنوشت خودش علاقه مند. همین جوری که از لباس پوشیدن خودش لذت برد، از لباس پوشیدن او لذت می برد. همون جوری که از سیر شدن خودش لذت برد، از سیر شدن او لذت می برد. وجودش تشکیل می شود. میگن افرادی که ازدواج نمی کنن، در این کتاب قرار نوشته بود که افرادی که ازدواج نمی کنن همیشه نقیصه ی هم جسمن و هم روح هم دارن، همیشه خامه، تا آخر عمر خامه، تا آخر عمر. و این رو من خودم از حساب قبل حساب کرده بودم، چون جور روحانگی مخصوم اونه که اهل ریاضت بودن، من نمونه هایی به دست آوردم که اینا تا آخر اون روی این حساب با ایک مردمان محذبی اهل سیر سلوک این حرفا بودن، تا آخر اون زن نگرفتن، همه اینها آمار نشون میده تا آخر اون کاری بچه گیر کرده اصلا با آدم های دیگه فرق داشتن، با آدم های دیگه فرق داشتن. آدمی که تمام مکتب های عرفانی و سیر سلوکی و همه یه عرفان رو تیه کرده اما این مکتبشون تیه نکرده بودن ناقص بود آخر، چون این تیه نکرده بودن ناقص بوده. یه چیزهایی مثلا این دست های شما خود شما درباری بعد دست هستن معمولا اشخاصی که ازدواج نمی کنن یه وقت میدید یه علاقه مخصوصی که یه حیواناتی مثلا دل ببندن به سگ مثلا یا به گربه، اون گربه از اینجا شانس عجیبی داره برای اشخاص مجرد، علاقه عجیب آقا به گربه یه علاقه مخصوصی که یه حیواناتی مثلا دل ببندن به سگ مثلا یا به گربه، اون گربه از اینجا شانس عجیبی داره برای اشخاص مجرد، علاقه عجیب آقا به گربه پیدا می‌کنه. چرا؟ برای اینکه به حسب غریزه این جای خالی داره در خلقت و طبیعت در دل این یه جای خالی گذاشته شده برای زن و برای فرزند. این طبیعی است، یه قراردادی نبوده. این غیر از غریزه جنسی در دلش، اونی که روش ما دل میگذاریم، روح میگذاریم، هر چی میخوایم بگیم، غیر از غریزه جنسی در دلش جای خالی برای دوست داشتن دارد. نه فقط یک چیزی میخواد که اشباع بشه برای غریزه جنسی، غریزه جنسی شو وسیله دیگه همه که اشباع بکنم، باید جای خالی دارم، جای خالی برای دوست داشتن دارم. آخر عمر یاد آل محمدی بود از نجف آبادی در اصفهان در نجف، خیلی معروف است که این از افقیای نجف بوده است و این قضیه هم در قول مثله که این مرد چرا این رو بود، یه گربه ای داشت، این گربه را به قدر علاقه من بود، علاقه من بود، علاقه من بود، چیزی که عجیب بود در مقابل این گربه این آدم ناتوان بود. وقتی این گربه مرد این عزادار شد، تو حجره خودش برای یه قبر کرد و یه در حجره خودش دفن کرد و قبرش هم کاشی گذاشت. این مردی که از علما بوده و از زهاد اصفیا بوده، چرا؟ برای اینکه نقص روحی داشته، این بیماری روانی داشته. علت بیماری روانیش یه آدم در تمام عمرش این جای خالی که در قلب او خلقت قرار داده جا رو پر نکرده، میخواسته یه چیزی رو دوست داشته باشه، یه چیزی رو دوست داشته باشه. علاقه زوجین آقا یک علاقه طبیعی، حریمه هایی که اسلام قرار میدهد برای این علاقه طبیعی محفوظ بماند. کوشش های زیادی که در این زمینه می شود برای این هم. اون وقت مرد سعادتش در وجود زن هست، نه زن به برای همکاری می خواهد. زن سعادتش در وجود مرد هست، همین جوری که سعادت هر دوشون در وجود فرزند هست. سعادت مرد تنها در این نیست که زن در اختیارش باشد، در شکل باشد. سعادت مرد در این است که زن در اختیارش باشد و خوش و سعادتمند باشد، سالم باشد. حتی زن مریض نمیتونه او را سعادتمند بکنه. زنی که همیشه ناراحت است نمیتونه او را سعادتمند بکنه. زنی که نشاط ندارد شاداب نیست نمیتونه، یعنی نمیتواند. این مثل حکومت کردن یک فرد بر افراد دیگر در اجتماع مدنی نیست که این افراد را برای شخص خودش میخواد. ممکنه مردم در زیر شلاق اون دائما ناله بکنن، ولی اون چی میخواد؟ اون خود از این مردم یک پولی بگیرد و بعد خودش برود در کاخ خودش تنها عیش بکنن، قهقه بزنه، بزن مردم ناله بکنن. به عیش او صدمه نمیزند، به خوشی او، به راهی که طبیعت برای خوشی شخص او قرار داده صدمه نمیزند. ولی ناراحتی فرزند و ناراحتی زن نمیتونه صدمه نزند به خوشی و سعادت یک فرد. از این مایدون نتیجه میگیریم که این اجتماع یک اجتماع طبیعی نقرار دهید. این اشتباهاتی که می کنند و می خواهند حقوق خانوادگی را با حقوق اجتماعی با هم مقایسه کنند. در اجتماع همه افراد حقوق متشابه دارند، پس در خانواده با حقوق متشابه داشته باشند. این بیاست غلط حرف زدن. این یه اجتماع طبیعی روی اجتماع قرار دادی، اجتماع قرار دادی نمیتونه حقوقش با اجتماع طبیعی یکی باشه. اگه قرار دادی بود روی حسابهای همون مساوات و برابری و فلان دیافا باید بریم جلو. اگر طبیعی باشه باید روی قریضه و طبیعت بیم، قریضه و طبیعت به چه شیه که اینجا جلو آمده، روی همون حساب باید بیم، فقط روی این حساب باید بیم. نه مثل اینه که ما بیم اینجا بیم روی زندگی زنبور اصل بیم حکومت بکنیم. چرا یک عده فقط باید مأمور باید باشن برای چیدن گلها، یه عده باید مأمور باشن برای اینم که عملیات مهندسی، کار مهندسی شریفتر است، فنیتر است، یه عده باید سرباز باشن؟ چه حق دارد یک کسی همیشه به عنوان ملکه حکومت بکنن؟ چه حق دارد؟ ظلمه یک ظلم. اصل اونی که سربازت خواسته ای غیر از سربازی ندارد، اونی هم که مأمور مکیدن گلاس خواسته ای غیر از ندارد، خواسته شون همین هست دیگه، دل شده ای عرفا ندارد. زن آقا طبعا و طبیعتا ول کنید یه حرفایی که در اثر انحرافات پیدا شده هست. مرد و حکومت معنوی زن رو بر خودش میپذیرد و زن حکومت ظاهری و آمرانه مرد را طبیعتا میپذیرد، غریزتا میپذیرد، به شرط این که همه متساوی باشد. یعنی زنی که توانسته باشه مرد را در قلب مرد حکومت بکند، یعنی نفوذ معنوی خودش را در وجود او به اصطلاح مستقر کرده باشد، مرد رنج نمیبره چرا زنش برش حکومت میکنه، یعنی او حکومت معنوی، توجه کردی؟ بلکه میخنده و میبیند این که به چه لطائفی این داره هی میدوشه این را، خوشش میاد، در این حال خوشش میاد، یک کار دلم. زن هم آقا خلقتا جوری آفریده شده است، حکومت ظاهری ولی از کردم حکومت عادلانه نگید، اگر که چون این طبیعی است، چون بشر باید هر جهت اونجور مثل زنبور اثر غریزی نیست که قدرت تجاوز نداشته باشه، در فرزندش هم قدرت تجاوز ظلم دارد، قدرت ظلم از فرزند گرفته نشده. خب شما ببینید یه آدم به خاطر ملک چشم فرزندانش در میاره، شاهباز میگه چشم بچهش در نیاورد، نادر میگه چشم بچهش در نیاورد، بشر اینجور است، قدرت انحراف و خروج از غریزه رو دارد. مرد خود این که باند در خلاف قلب خودش کار بکند این قدرت دارد، برو ما عرض نمی کنیم برای ما راه براش باز گذاشتی، من اسلام براش راه باز گذاشتم، ولی آقا اینجا یه قانونی در طبیعت هست و این به حسب قانون طبیعت مرد عرض کنم که صلاحیت بیشتر صلاحیت هم میگیم جمعه قراردادی مطلب رو داریم میگیم، صلاحیتی که از این صلاحیت طبیعی و زن هم به حکم غریزه این رو میپذیرن، میپذیرن یه همچی چیزی حدود دارن. خب حالا در این حدود با توجه به سایر مسائلی که عرض کردم که اختلافات در اختلافات خانوادگی رخ میدهد، خواه ناخواه و کم و بیش در موارد مختلف مختلف، یک دیگر این طلاق آقا یک امر مبغوضی، اینه که حضرت عیسی مسیح در مسیحیت بدونین طلاق نیست، ریشش هم یک گفته ای زد حضرت مسیح که ما این گفته را درست میدونیم، تفسیرش را از ناحیه کلیسا که بعدها البته 300 سال بعد از مسیح جو تفسیر شده است غلط می‌بینید. عیسی مسیح گفته است که اگر کسی زن خود را طلاق بدهد مثل این است که کسی زن خود را به دست خود به زنا داده باشد، یعنی کار بد است، زشت است. عیسی مسیح نگفته طلاق نباید باشه، بعد ها آمدن از این جمله تفسیر کردن که خب وقتی که طلاق دادن این مقدار زشت و بد هست، اساس طلاق رسمیت نداره، قانونیت نداره. در اسلام با اینکه تعبیراتی در همین حدود هست، در همین حدود تعبیراتی هست و
بله که باز اتفاقا نیاوردن متاسفانه اون یاد دسته ایگه به طلاق نمیخواستن راجع به طلاق صحبت میکنن نیاورده اونها را.
مثلا این مقداری که یادم هست پیغمبر اکرم فرمود که در خانه اگر طلاق در خانه ای واقع بشود هر طلاقی که واقع میشود عرش خدا میلرزد تحتز من هل عرش عبغت الحلال الالله یا عند الله الطلاق مبغوث ترین کارهایی که روا هست ولی مبغوض است طلاق است. خدا دشمن می‌دارد مردمی که زیادن مطلاق هستند. مطلاق همی کسی که بدون جزم چه طلاق می‌دارد.
بعد شما اگه بگید آقا اگر این مبغوض است از چرا اسلام اجازه می‌ده؟ جواب این است
که اگر چیزی پایش روی یعنی اگر چیزی اجبار بردار نبود ولو این که مفسده دارد او قانون نمیتونه جلوشو بگیرد. قانون باید بگیرد که قابل اجبار باشد. اما اگر چیزی قابل اجبار نبود اصلا قانون حدود حدود اجبار و الزام است. حق داری طلاق بدی، حق نداری طلاق بدی، یعنی اجبارا میزنه باید نگه داری. وقتی که عرض کردیم اصلش ازدواج حقیقتش دست دوتا روح هست، یگانگی، یگانگی که مقرر گفتیم بر اساس احترام فوق العاده زن. اگر مردی واقعا کارش رسید به اونجا که این زن در قلب او محبت و احترام ندارد، این طبیعتا این ازدواج منفسخ شده است، به حکم طبیعت منفسخ هست، یعنی عملا دیگه این پیمان وجود ندارد. اون وقت اجبارم بگم نه، زنی که باید به صورت یک شخص قابل احترام و مورد محبت حتما باید در نزد تو باشه، با اینکه تو نمیخوای دوستش نداری به زور نگید دیگه از خلاف احترام و حیثیت زنم هست. اجبار بردار نیست، مثل که اول ازدواج، اول ازدواج چرا اجبار بردار نیست؟ چون بر اساس محبت و رضایت. چرا اینجا حساب زنم هم فرق میکنن؟ چون مکرر گفتیم که محبت زن محبت انعکاسی، یعنی زن آفریده شده است برای اینکه مرد رو دوست داشته باشد، اما این دوست مرد آفریده شده است برای اینکه زن زیبایی را دوست داشته باشد، زنی که زیبایی او باشد با او هماهنگی توافق داشته باشد دوست داشته باشد و برود سراغ او و او را تصاحب کند. زن آفریده شده است برای اینکه مردی را دوست داشته باشد که او را دوست دارد. محبت فطری زن روی این حساب است. هر مردی را که زن انتخاب کرد بدون اینکه مرد او را انتخاب کرده باشد او محبتش پایدار نیست. عشق زن که میگن پایدار نیست در جاییست که از زن شروع شده باشد، اما اگه از مرد شروع بشود بعد زن هم به محبت او پاسخ بدهد، مادامی که محبت زن مرد پایدار است محبت زن پایدار است، محارک از پایدار نباشد. هر وقت محبت مرد منفسخ شد دیگر که ازدواج منفسخ هست، اون وقت باید که شارع اسلام تو سرش میزند که این قانون مقدس نباید منفسخ بشه. ولی خب طبیعتا بود به زورم نمیشه روز نگرده، زوری نیست، از قضیه زوری نیست که به زور بگم برد. پس در عین این که این مبغوض است و به قول حضرت عیسی مسیح مثل این است که زن دادن خودش رو به زنا داده باشد، در این حال اجبار نمی کند علی رغم میلو حتما باید باشه. من از این پنجشنبه شعار است که چهار بار در روزنامه خوندم که در ایتالیا که هنوز این قانون عرض کنم که عملی می شود آمار گرفتن، یک آمار عجیبی، چند میلیون نفر از همین کاتولیک نظر دادن که زن و مرد ها که این قانون طلاق باید که عملی باید بشود. این درست نیست، برای چی؟ به جهت اینکه در شرایطی به سر بردن که عملا و طبیعتا این ازدواج منفسخ بوده قانون دیگه نه بابا، آخه یه چیزه اجبار بردار هست، خیلی چیزا هست در دنیا که می شود به حکم اجبار الزام کرد یه چیزی را، اما یه چیزی که اساس زندگی و پایش را محبت و علاقه و صمیمیت تشکیل می دهد، به زور و به جمع که نخیر قانون دیگه حتما شما باید با هم دیگر می تونه بگه حتما با هم دیگر صمیمی باشید، نه می تونه بگه حتما هم دیگر دوست داشته باشید، نه بگه حتما با هم دیگر باشید. نتیجه اینه که مرد به طرف خود، زن به طرف خود، هزارون فرشا هزارون مفاسد بر این مترتب میشه. بعد از طلاق ولی جلوگیری اجباریش هم بده. پس چه باید کرد؟ باید تدابیری اتخاذ کرد که به حکم اون تدابیر ازدواج عملا منفسخ نشود، نه اینکه اجبارا منفسخ نشود. اونا که برای طلاق نما قید و بند قرار دادن، مسلمان ها که قید و بند برای قرار ندادن، عملا چرا در میان مسلمان ها طلاق کم تر از این؟ چون در میان مسلمان ها تدابیری اتخاذ شده که این پیمان عملا منفسخ نمی شود، ولی اونها اون تدابیر رو ریشه دادن، ریشه اون تدابیر رو دادن، وقتی ریشه اون تدابیر رو دادن عملا میان این دوتا اختلاف های شدید و تنافر رو میده، بعد قانونا جلوش رو کنم بگیرم این هست که نمیشه. برادر این ما اینجور میگیم که این مسئله حکومتی که حق حکومتی که مرد در زن دارد و حتی حق این دارد که در صورت نشوز زن به همین ترتیب، یعنی امارات این که از ناحیه زن میخواد این پیمان یعنی این اساس متزلزل بشود، بهش اجازه میدهد که اول موعظه کن. موعظه اشتباه نکنه، موعظه خیلی دو کلمه عرض دادن، یعنی با نها با کمال نوس و خیر خواهی کوشش کن زن رو به راه بیه. اگر دیدی فایده نکرد اون وقت از راه کنارگیری در بستر یه خوزهی به اصطلاح او را از قرور بیاد پایین و بعدشو چرا نگم؟ و اما اگر این هم فایده نکرد، تنفر خودت را به حد شدیدتر بگو، چی زدن؟ بل زدن، اما چی رو زدن؟ زدنی که اصلا درد آور باشد؟ نه، پس چه زدنی؟ زدنی که حد اکثر اظهار تنفر است، یعنی نه اثر این بگذارد که سیاه قرمز بشود، چون اگه بشه دیگه دارن، یعنی جایز نیست، نیست که جایز هست و بعدن دیگه دارن، جایز نیست اگرم که این عمل یا سیاه بشود یا بشکمد، در حد درد آور نباید باشه، فقط مبین حد اکثر اظهار تنفر است. و زن آقا طبیعتی درش با این رام میشود، زن هیچ چیزی مغرور نمی کند جز این که مرد را کوچک و ضعیف و اسیر خود بداند. وقتی که دید نه مردم در این حال مرد است، در این اینگور دوست دارد اونجا که او نافرمانی می کند پا از جاده خارج می گذارد، اینجور نیست این که ضعف نشون بدهد. داستان زنان پیغمبر همین بود دیگه، در همه نوشتن اروپایی هم نمیستن که پیغمبر و حتی در چیز اعتراض نکردن، اومد جد معترضی بود، چرا این قدیل زن رو میدید تو؟ زن که آدم نباید این قدرو بهش بده. ما در مکه که بودیم زن ها رو جرات نمی کردیم، زن ها چون مدینه آمدن اخلاقشون فاسد شده و پیغمبر اعتراض میکرد تو چرا این قدرو میدید. بعدم آقا اینا میامدن کم کم دیگه خیلی پارا باراتر گذاشته بودن، آمدن گفتن با این همه چیز تو نه برای ما نه زری نه دیوری نه هیچی، یکی از این چیزها شد، یکی از این جنگ ها بود، غنایمی بود و اینا آمدن که از این دیورهایی که از اینجا آمده بیا رو به چیز بده به ما و آمدن و چیز هم کردن. بعد خب دیگه زر سیه شروع کردن به این گفت و حرفا به همدیگر گلوش چیز میکنن، از کنن که همدیگر رایی تقویت میکنن، دور پیغمبر گرفتن، پیغمبر به اینا رو داد و این حرف میزنن. بعد یکی حفصه گفت که حالا تو مثلا خیال میکنی که اگه ما رو طلاق بده کسی ما رو نمیگیره، ما دیگه اینقدر وامونده هستیم که فقط تو هم از ما صرفه، اگه ما مثلا شوهر بگیم. پیغمبر بعد از تمام اینها هجرت کرد، رفت در مسجد قبا 40 شبانه روز در اونجا بود و اصلا بیش کدوم اینو اعتنا نکرد، اما در اعتنا نکرد. بعدم آیه قرآن نازل شد که یا نساء النبی لستن که احد النساء اکثریتون، و آیات الله خیلی زیاد است. خلاصه این است که شما اگر که یکی از دو کار رو انتخاب کنید، اگر میخواید که زینت دنیا و حیات دنیا میخواید و زندگی خیلی خوش و وسائل خیلی فراهم و زر و زیوری حرفا، حتی آبین و امتیار کن و اصطر کن سراح جمیل رو بیایید، من چون در وقت طلاق دارم سنتم هست این که زن رو نباید دست خالی بیرون کرد، بیاید من خواسته و زر و اینها هر چی بتونم به شما میدم، شما رو طلاق میدم، برید شوهر کنید. و اما اگر هم زندگی با این پیغمبر رو انتخاب کرده اید، اگر ایران انتخاب میکنید، باید به همین وزن فقیرانه باید بسازید. البته بعد از این مده که پیغمبر هجرت کرد، تمام اینها آمده یا رسول الله بود، همین آقا ایسا در همین رفت. و واقعا اگر این تلقینات عرض کنم که مدحرفی که در دنیا پیدا شده است، که کم کم در فرزندانم اونجور تلقین خواهد کرد که فرزندی هم اگر پدرش بهش تشدد بکنه یا مثلا که یک سیری به صورتش بزنه، اینو برو خودش توهین تلقی بکنه، برو بشه الله میره شکرات بکنه. هی به زن گفتن، اینقدر زن رو در مقابل مصحف جدایی اصاب کردن، مثل سیاسفی که دو صفحه جدا، والله این نیست، نمیتونه هم چیزی باشه. من قبول دارم در تاریخ مردان جهان بر زنان ظلم کردن، اما از نوع ظلم به نفس بوده، یعنی در حالی که میخواست خدمت بکنه ظلم کرده، همونجوری که در تاریخ پدران در پسران خودشون ظلم کردن اما ظلم به نفس بوده. آقا اونهایی که دختران خودشون رو زنده به گور میکردن اصلا علاقه انسانی نداشتن، انسان بودن، خودشون میگفتن دلمون میسوزه، ولی یک عادتی پیدا شده بود، یه موج دیگری ایجاد شده بود که آدم مرد باشد دخترش رو ببرد دشمن توی قبیله خودش رو اون دورا بخواد باشه، دیگه مردن از اون بهتر است. پس دختر که به دنیا آمد، دختر زنده زنده بگو کن ظلم میکرده ایم، ولی علا رقم عاطفه خودش روی جهالت، روی خرافت، روی نادانی بشر به زن ظلم کرده، خیلی بشر به مرد به زن در طول تاریخ ظلم کرده، ولی نه ظلمی که مثلا سیاه و سفید، عرب و عجم، عجم و عربی عرفا کردن، دو تا نژاد در مقابل هم دیگر ایستادن، با هم دیگر نه اتفاق کردن، اونم اتفاق اینا اونا رو مغلوب کردن. اصلا در دنیا هیچ وقت صف مرد در مقابل صف زن نبوده، محال بوده، همینجوری هیچ وقت صف پدران در مقابل صف فرزندان نبوده و نخواهد هم بود الی یوم القیامه. یکی از دروغ‌ترین حرفای دنیا نهضت زنان است، اصلا محال است نهضتی در دنیا پیدا بشود از زنان علیه مردان. اون نهضتی که به این نام پیدا میشه نهضتی از گروهی از مردان و زنان که بیشترش هم مردان شدیده است، علیه گروهی از مردان و زنان، اینی که اصلا ماهیتش نهضت زن علیه مرد نیست. توجه کردید؟ ماهیتش علیه گروهی از مردان و زنان است، نهضت گروهی از مردان و زنان است علیه یه سلسله قوانین و رژیم رژیمایی اسم نهضت زن مرد بیشتر شریک دارید. چون سعادت مرد و زن آقا از یک دیگر جدا نبودن، اون ظالمترین مردهای دنیا حد اکثر آسایش برای زن خودش فراهم میکرد، انسان هر چی که در دنیا برای شخص خودش وسایل خوشی فراهم بکنه قبل از اینکه پدرش از این امکانات او استفاده ببرد، برادرش از این امکانات استفاده ببرد، مادرش از این امکانات استفاده ببرد، خواهرش از این امکانات زنش استفاده ببرد. اگه یه زن شما بپرسید یه سعادتی میخواد رو بیاره، دلت میخواد این سعادت مال پدرت باشه یا مال برادرت باشه یا مال شوهرت، چی میگی؟ میگه مال شوهرم. با این کوه علاقه اون بچه‌ای چرا؟ چون خواهناها سعادت این شوهر مالی زنن، هی گفتن و تلقین کردن و تلقین کردن مرد و زن را از یک دیگر اجنبی و این یگانگی طبیعی را با تلقین دوگانگی گفتن آها این مرد این زن دو تا شریک مغازه نگی میشه به یکی اختیار بدن که تو دیگری را حق تعدیب داری؟ خب ما دو تا آمدیم که این کنه مکنم با هم دیگر شرکه چه چند داری که بیا من تحکم بکنی؟ این تحکم که غلط هم بسته، تحکم که غلط هم حکومت نه تحکم، مکرر گفتیم حکومت خیلی تحکم، حکومت این حکومت یک حکومتیست که ریشه طبیعی دارد و خود طبیعت تا حد حدی نقد جلو تجاوز رو گرفته است. اون حدیدهی که مرد اختلاف قرآن مدارست اونجا جاییست که به زن حق میدهد که محکمه برو رجوع کن جلوی این زن رو قانون جلوی این مرد رو قانون میگیرد در یه مواردی که مرد نه به خاطر که میخواد زندگی بکنه به این زن بلکه به خاطر این که میخواد انتقام بکشد یعنی یه ازدواج مداری به ارتباطش که میده قانون پشت و پوش میده زن ازش پس میگیرد طلاق میگیرد خب ما دیگه از این آیه تقریبا فارغ شدیم دیگه ما بحثی علاوه فعلا نداره مگر اینکه سوال جدیدی بیاد که سوال جدید باز یه بحث جدیدی رو پیش بیاورد. این آیه را اگه اجازه بدید بخونم که این مبحث تقریبا دنبال این است و این مبحث دیگه تمام شده باشه. بلا خیلی خوب آقای دکتر آقایی افتکنم خب آخه گفت که رسیدم هست نه حالا واقعا بعد وقتی که یه ادهی مثلا قانع هستن یا بیشتر قانع هستن بعدی که در مباحثات حل بیشه خودش کم کنم نه من یادمونی بخواستم این رو بگیم شدن جسارت شبا خودم این جسارت و خبتم شقاق بین هما فبعث و حکم من اهله و حکم من اهلها این یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله كان عليما خبيرا. عرض کردیم که پیمان ازدواج پیمان مقدسی که تا حد امکان باید جلوگیری کرد از انفساق او. حالا یک وقت هست که موضوعی که مطرح است فقط موضوع زن است به تنهایی. زن میخواد اصطلاح میگن که مردمی که اطلاع دارن میگن زن فلان که سر ناسازگاری دارن. این مسئله گذشته بود. یه وقت مرد به تنهایی سر ناسازگاری دارد. آیه است که اون هفته عرض کردید اگر زن میتواند که حق ندارد در ابتدا این کار رو بکنه از حقوق خودش صرف نظر بکند اگر میتواند با صرف نظر کردن از قسمتی از حقوقش این مرد را رام آرام بکند که خوب به این وسیله مرد را با سازگار میکنه با وی و اگر مرد سر ناسازگاری کند به عنوان این که عرض کردیم که یه آدم مزاری هست که حساب حساب دیگری حالا آن که بخواد بده که اصلا دیگه حساب باز عرض کرده اونم حساب خواد ولی اگر نه هیچ کدام از اینا نیست ناسازگاری به این معنی هست عدم توافق هست این خیلی اتفاق میفته یعنی نه اینکه این مرد واقعا این زن دوست ندارد و پایه این ازدواج منفکس شده یا این زن اساسا نمیخواد با این مرد زندگی بکنه در اصل این که مرد یه تربیت خاصی دارد و اون زن سر تربیت خاصی دارد اختلاف میانشون زیاد پیدا میشه یه حرفی میزند او یه حرفی میزند ناراحتی هست و این اختلافات انسان میبیند دیگه در بسیاری از ازدواجهای بزرگان دستان میبینند که یعنی جا افتاده ها در ازدواجهایی که نو صورت گرفته است چون یک پسر دختری با هم دیگر ازدواج کردن میبینند که ای ما یک بار اینا با هم دیگر مشاجره میکنند با این که میتونن که اینا به هم دیگر علاقه های پایه داری این ازدواج و اگر این مشاجرات هی ادامه پیدا کنه و خودشان بخوان حل کنن این مشاجرات را حل نمیشود و مجرد انفساق میشود و نباید اینجاست که مسئله حکمیت میاد فرماد به این خفتم شقاق بینه ما اگر میترسید و نگران این هستید نگرانی نسل نه آثارش پیدا شده علائمش پیدا شده که شکاف در میان اینها صورت میگیرد وحدت شقاق از همون شق است که دونیم کردن است قرآن اینجور خب ترس کرده که حقیقت این است که اینها الان یه واحد هستند در این واحد شقاق صورت میگیرد و اگر بیمین و نگران شکاف میان اینها هستید فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها برانگیزید یک داور از خاندان این و داوری از خاندان او به البته خطاب به مسلمین است ولی متصدی این امر حاکم وقت است البته اینجور نیست که حالا حتما حاکم باید باشه این کار یه از اون کارهاییست که اگر فرض کنید حاکمم نبود
خود عجول المؤمنی نمیتونه این کار رو انتخاب بکنه. ولی این کار باید صورت بگیره. بعد صورت یکی اینکه کار باید صورت بگیره یه مطلب هستی که این هست این کار دستی که صورت بگیره و این دوتا مثل این هست ما میگیم اگر کسی یتیمی اگر بود یتیم بار باش قیم انتخاب بکن. قیم انتخاب در درجه اول حکومت باید قیم انتخاب بکن. آگه حکومت این نیست، حکومت صالحی نیست، چی باید بکنم؟ عدول المؤمنین این کار بکنم. حتی نگه عدول المؤمنین اگر نبود فساق المؤمنین این کار بکنم که این کار باید بشه به هرها. در درجه اول البته این وظیفه وظیفه حکومت هست. اینجا اصلا هست قرآن می فرماید که حکمی داوری از خاندان این داوری از خاندان اون. آیا این شرط لازم است یا شرط اولا؟ البته این شرط اولا چون خاندان البته صلاحیت بیشتری داره دیگه تا یه اجنبی رو بیان که اطلاع ندارن. یه داوری از خاندان این خسر یه داوری از خاندان مسلم برای داوری اونی که از خاندان اینا باشه اولویت دارد. نه این کاره که مجیان که داوری پیدا نشد پس موضوع منتفید. نه این مطلب است که ضرورت ندارد. حتی اگر از خاندان اینا افرادی هستن ولی داورهایی که اتفاقا وجود دارن صلاحیت بیشتری دارن از اون که خاندان هست اونا رو یه انتخاب بکنید. این یوریدا اصلاحا یوفق الله بینهما. اگر اینها سوی نیت نداشته باشن یعنی عدم توافق باشه فقط نه این که سوی نیت داره یه وقت که این زیرسرین زن به اصلاح بلند کردن و نمیخواد یا این مرد اصلا به کلی دلش یکی دیگر جلو گذاشته است. حتی اگر خاندان اینا افرادی هستن ولی داورهایی که اتفاقا وجود دارن صلاحیت بیشتری دارن از اون که خاندان هست اونا رو یه انتخاب کنید. این یوریدا اصلاحا یوفق الله بینهما. اگر اینها سوء نیت نداشته باشن یعنی عدم توافق باشه فقط نه این که سوء نیت داره یه وقت که این زیرسرین زن به اصطلاح بلند کردن باید نمیخواد یا این مرد اصلا به کلی جلش جای دیگر جلو گذاشته است سوء نیت هست میگه. ولی یک وقت هست که نه در اثر همین عدم توافق ها و این گفته تا همچین این گفته تا همچین اگر نه قصد نهایی اصلاح هست یه وقت سقه الله بینه ما خدا میان اینها وفق و موافقت ایجاد میکنه. البته درجه مطلب هم هست حکم ها اختیار مطلق میگیرن از مرد و از زن یعنی لازم نیست بگیرن ولی میتوانن بگیرن. یه وقت هست که از اول از اونه اختیار میگیرن که در حدودی که بتوانن اصلاح بکنن اصلاح کنن ولی یه وقت هست اختلاف شدید است. حتی این مقدار اختیار از اونها میگیرن که اگر خواستن اصلاح صلاح در این دلتن نه اختلافات به قدریست که دیگه قابل سازش نیست. مصلحت در جدا کردن این هاست میتونن اختیار بگیرن بعد این کار رو بکنن. قرآن فرماید اگر قصد اصلاح داشته باشن خدا میان اینها توفیق و هماهنگی ایجاد وفق یعنی موافقت ایجاد میکنن. ان الله کان علیما خبیرا خدا داناست خدا آگاه هست. راجع به این که آیا اجباراً مثلا در اینجا یه مسئله مطرح هست که اون حدیث شوالا برای شما الان میکنم آیا اینجا از این مرد اجباراً باید اختیار طلاق هم باید گرفت یا این که نه اجباری نیست اگر اختیار داد اختیار خیلی خوبه اگر نه. اینجا یه روایتی هست که عطا علی ابن ابی طالب علیه السلام رجل و امرأه مع کل واحد من هما سعام من الناس یعنی آمد خدمت امیر المومنین مردی و زنی و با هر یکی از اینها گروه زیادی از مردم بودند. من میشه اینا دو هر کدوم دوستان و خویشاوندانی داشتن این آمده هم از طرف این هم از طرف این. فقال علی ابس و حکما من اهلها و حکما من اهله یکی از خاندان این هم از این داوری فرمود که انتخاب بکنید خودتون انتخاب بکنید از تعلیل رسول زفر کنید خودتون انتخاب بکنید یه داوری از خاندان این زن دانه بخواهد ثم قال للحکمین هل تدریان ما علیکما به حکمین فرمود که آیا میدانید که بر شما چی لازم هست بر خود توضیح داد این رأیتما ان تجمعا جمعتما لئن شئتما ان تفرقا فرقتما اگر دلتون خواست رأیشون نه دلتون خواست اگر عقیدتون شد که اینها را با یکدیگر جمع کنید یعنی ازدواجشون باقی باشد باقی میکنید و اگر نه رأی و نظرتون این شد که این باید تفرقه ایجاد بشه میتونید تفرقه فقالت المرأة رضیت به کتاب الله علیه زن گفت من راضیم هر چی که حکم خدا باشد در راهی فقال الرجل به مرد گفتم اما فی الفرقه طلاق گفت نه من اختیار طلاق به حکمین نمیدم فقال علیون لا تبرح حتی تغرر به ما اقر رسی یعنی تو باید اینجا بمونی تا تو هم اون چی که زن گفت اقرار بکنی یعنی اعتراف کنی یعنی تو هم اینقدر باید بمونی تا آخر رضایت بیدید به حکمه اختیار بیدید به حکمه که اگر طلاق به طلاقم دیدن طلاق بدن این روایت اجمالا ثابت میکنه که در یک مواقعی مرد اجباراً باید اختیار طلاق هم به حکمه بدن توجه کردید خودش یه مسئله حالا این را اگه به طور کلی هم نگیم در بعضی از موارد این حرف ظاهراً گفته میشود خب از این مبحث بگیم ما فارغ شدیم تا وارد مبحث دیگری بشیم این مبحث شهادت را بر به طور کلی بگیم این هم یه مبحث مهمی نیست
این بود سومین جلسه بحث و انتقاد انجمن اسلامی پزشکان راجع به حقوق زن و مرد.